جهان در قالب برنامه بدون خط خوردگی آشنا و مطلع کردن. رسیدیم به ساعت 8 شب و دعوتو میکنم شنونده برنامه فجر دانش باشید.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند. این پیشرفت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رصد و ارزیابی می‌شوند.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علارغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
فجر دانش.
به نام خدا. سلام و وقت شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه فجر دانش. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنند. امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره جایگاه ایران در تولید داروهای نوترکیب صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشه های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب فجر دانش از رادیو گفتگو باشید. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو. سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امشب با برنامه فجر دانش ما رو همراه هستید در رابطه با بررسی جایگاه ایران در تولید داروهای نوترکیب قرار هست که صحبت کنیم. جناب آقای دکتر فرزاد فرجبخش، مدیر تولید کیت‌های رادیودارویی. آقای دکتر فرجبخش سلام.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستیم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر قاسم علی دیوبند، متخصص پزشکی هسته‌ای و مسئول فنی بخش پزشکی هسته‌ای. آقای دکتر دیوبند سلام.
به نام خدا، با سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و دستندرکاران گرامی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر فرجبخش آغاز کنیم. آقای دکتر، داروهای نوترکیب چی هست؟
اگر بخوایم خدمت شما داروی نوترکیب خیلی به زبان ساده بیان بکنیم، خب با داروهای عمومی خیلی از مردم آشنایی دارن. اینها ساختارهای شیمیایی هستند که وقتی وارد بدن میشن بر حسب عملکرد ارگانها جذب ارگانها میشن، مثلا حالا ممکنه جذب کلیه بشن، جذب استخوان بشن. این بر حسب ساختار کلی ارگان هستش. بله. که باعث میشه این دارو بره و اونجا جذب بشه و حالا عمل کرده اون ارگان رو تحت تاثیر قرار بده. ولی داروهای نوترکیب ورژن جدیدی از دارو هستن که توی دنیا الان نزدیک 10-15 سال هسته، شاید نزدیک 20 سال هستش که وارد شدن. داروهای هستن که به صورت خاص و اختصاصی به سلول وارد میشن و یا تحت سلول رو تحت تاثیر، به جای اینکه یک ارگان رو تحت تاثیر قرار بدن، یک سلول رو تحت تاثیر قرار میدن. مثلا شما فکر کنید توی کبد اگر یک مشکلی داره، یه عالم از سلول ها مشکل ندارن، مثلا حالا اونجا یه تعدادی از سلول ها مشکل دارن، این اون سلول ها رو شناسایی میکنه و تحت تاثیر قرار میده. حالا طیف وسیع از این داروهای نوترکیب وجود دارن که مثل فاکتور 8، انواع اقسام پروتئینی ها. و یه قسمت از اون داروهای نوترکیب رادیو دارو هستن، داروهایی که رادیو اکتیو هستن و به خاطر ساختاری که دارن میتونن اون رسپتور رو یا اون سلول رو شناسایی بکنن، سلولی که بیمار هستش، دچار مشکل شده، شناسایی بکنن و به اون متصل بشن و بعد حالا کار تشخیص یا درمان شروع بشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. از آقای دکتر دیوبند بشنویم، متخصص پزشکی هسته‌ای. آقای دکتر، ما چقدر در داروهای نوترکیب پیشرفت داشتیم در دوران بعد از انقلاب؟
بله، با توجه به اینکه خب حیطه فعالیت ما در زمینه پزشکی هسته‌ای هست، داروهای نوترکیب رو در زمینه رادیو داروها خدمتتون میخوام معرفی کنم. اجازه میخوام اول در مورد رشته پزشکی هسته‌ای توضیح کوتاهی برای شنوندگان محترم بدم. پزشکی هسته‌ای یکی از شاخه‌های علوم پزشکی هست که در آن از مواد رادیواکتیو برای تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده میشه. خب در سال‌های اخیر علوم پزشکی پیشرفت زیادی داشته و درمان‌های نوینی، فناوری‌های نوینی برای ارتقای تشخیص و افزایش کیفیت درمان بیماری‌ها ایجاد شده. در پزشکی هسته‌ای از میزان کم مواد رادیواکتیو برای تشخیص بیماری‌ها استفاده میشه و با کمک این فناوری کمک مهمی به شناسایی دقیق بیماری‌ها میشه که خب طیف گسترده از بیماری‌ها رو در بر می‌گیره، از جمله بیماری‌های سرطانی. در دو دهه گذشته داروهای جدیدی برای درمان سرطان در پزشکی هسته‌ای تولید شده که نتایج بسیار خوب و امیدوارکننده داشته. به لطف خدا و با همت دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت پارس ایزوتوپ، در حال حاضر رادیو داروهایی که برای تشخیص بیماری‌ها و درمان در پزشکی هسته‌ای به کار می‌رند، خوشبختانه تمام رادیو داروهای تشخیصی تولید داخل بوده و توسط دانشمندان ایرانی تولید می‌شود. تقریباً تمام رادیو داروهای معتبری که در دنیا برای تشخیص کاربرد دارند، در داخل کشور در مراکز پزشکی هسته‌ای در دسترس هستند. در حوزه درمان سرطان هم رادیوداروهای اصلی و پرکاربرد در کشور موجود هستند. قسمتی از این رادیوداروها وارداتی بوده، ولی تولید پپتیدهای مورد نیاز، فرایند نشاندارسازی و تولید نهایی این رادیوداروها تماما توسط دانشمندان ایرانی انجام میشه و در اختیار مراکز درمانهای پزشکی هسته‌ای قرار میگیره. در چند سال اخیر خب تحریم‌های گسترده‌ای بود، مشکلات فراوانی در حوزه سلامت و تولید داروها ایجاد کرد، ولی با یاری خدا و تلاش دانشمندان کشورمان موفقیت‌ها و پیشرفت‌های زیادی در زمینه تولید رادیو داروها داشتیم.
یعنی تحریم‌ها اثرگذار نبوده تو ریل گذاری توسعه ما؟
خب تحریم‌ها مشکلات ایجاد کرده، ولی باعث شده امروز کاهش وابستگی پیدا کنیم به واردات و حتی امروز کشور ما صادرکننده محصولات رادیو داروهای پزشکی هستی به کشورهای مختلف باشه. من دو نمونه رادیو دارو رو امشب خدمتتون معرفی میکنم از داروهای نسبتاً جدیدی که در درمان سرطان در دنیا بسیار پرکاربرد هستند. رادیو داروی لوتشیوم دوتاتیت برای درمان تومورهای نوراندوکرین پیشرفته و رادیو داروی لوتشیوم پی اس ام ای برای درمان سرطان پروستات مقاوم به درمانهای معمول. این رادیو داروها از آبان ماه سال 95 توسط دانشمندان شرکت پارس ایزوتوپ ایران تولید شدند در داخل کشور. ابتدا در اختیار 3 بیمارستان در مشهد، تهران و بوشهر قرار گرفتند. امروز که در خدمتتون هستیم 33 مرکز پزشکی هستی در سراسر کشور این خدمات رو ارائه می‌کنند.
33 مرکز این دارو رو دارن.
برای این دارو رو به همت سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت پارس ایزوتوپ در اختیارشون قرار می‌گیره. برای درمان بیماران عزیزمون این داروها استفاده میشه. با در دسترس بودن این درمان‌های روز دنیا در داخل کشور دیگه نیازی به مسافرت برای بیماران برای دریافت این درمان‌ها نیست. ضمن اینکه خب این درمان‌ها در داخل کشور تقریباً 50 برابر هزینه کمتری داره برای بیماران نسبت به درمانی که در خارج کشور انجام بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودین و اتفاقات خوشی که در رابطه با موضوع داروهای نو ترکیب در کشور ما در دو دهه اخیر اتفاق افتاده. آقای دکتر فرجبرگ، با توجه به نکات ارزشمند و ارزنده‌ای که آقای دکتر دیوبند اشاره فرمودن، ما در طول این دو دهه اخیر خدا رو شکر اینقدر تونستیم که توسعه خوبی پیدا کنیم در تولید داروهای نو ترکیب. بازار صادرات ما چجوری هست تو این طور موارد دارویی؟
من اگه خدمت شما عرض بکنم در تکمیل فرمایشات آقای دکتر دیوبند، ما الان نزدیک 50 نوع رادیو داروی تشخیصی و درمانی رو به صورت روتین و هفتگی تولید میکنیم و در اختیار بیش از 200 مرکز پزشکی هستی داخل ایران قرار میدیم و سالانه بیش از 1,000,000 نفر از این رادیو داروها برای تشخیص و یا درمان بیماری ها استفاده میکنن که یک قسمت از مثلا حالا رادیو دارو همیشه میگیم ما مردم فکر میکنن این فقط برای سرطان هستش. بله. نه، یک قسمت عمده از رادیو داروها برای تشخیص عملکرد ارگان ها هستش. بله. مثلا رادیو داروهایی که مثل میبی به اسم اسکن هسته قلب مردم شاید بشناسن که برای عملکرد قلب و اینکه خون رسانی بافت قلب خوب هستش یا نه، سالانه بیش از 500,000 نفر فقط از این یک رادیو دارو تو ایران دارن بهره میگیرن و رادیو داروهای دیگه‌ای که توی عملکرد ارگان ها استفاده میشه. در کنار اون خب رادیو داروهای نو ترکیبی که بیشتر برای تشخیص و یا درمان سرطان ها استفاده میشه، همونجوری که آقای دکتر گفتن، رادیو داروهای تشخیصی و درمانی برای سرطان های نوراندوکراین مثلا تکنسیوم اکتروتاید، گالیوم تیت و همچنین لوتیشیوم دوتا تیت که برای درمانش هستن. بله. و اون دوتای دیگه برای تشخیصش هستن و یا برای پی اس ام ای مثلا برای سرطان پروستات که فرمودن گالیوم پی اس ام ای برای تشخیص، تکنسیوم پی اس ام ای که یک رادیوداری بود که اولین بار توی دنیا ما به عنوان معرف کننده و پیشتازش بودیم بسیاره. و لوتیشیوم پی اس ام ای که برای درمان بود. چون ما رادیو داروها یه داروهایی هستن که وقتی تزریق بدن میشن پزشک هسته‌ای میتونه تصویر بیمار رو ببینه، اون ارگان رو ببینه و یا عملکرد رو ببینه. دیگه شما نمیتونی مثلا حالا به ای که این رادیو دارو رو بر حسب مثلا دو تا مقاله یا یه دونه آنالیز اوکی بوده، چیزی که باید تو اصل خیلی خوب باشه جذب و اسکنیه که پزشک هسته‌ای داره ازش میگیره.
یعنی اثرگذاری اون بله، دارو عینه باید مشاهده بشه.
بله، رو تصویر توی زیر بله. دوربین تصویربرداری بله. پت یا اسپک داره پزشک هسته‌ای میبینه. در نتیجه با کیفیتی که ما الان رسیدیم و داریم تولید میکنیم، کیفیت خیلی معقولی هستش، قیمتایی که داره تموم میشه برای ما قیمتای خیلی پایینی هستش به لطف اینکه همه مواد اولیه رو خود بچه‌ها اینجا دارن سنتز میکنن، پروسه نشاندارسازی اینجا داره انجام میشه، همه کنترل کیفی و ارسال.
یعنی چرخه دارو همش تو داخل داره انجام
بله.
میشه.
بله، تونستیم تو بازارهای منطقه رقابت بکنیم. چرا تو بازارهای منطقه؟ چون رادیو داروها نیمه عمر دارن.
بله،
نمیتونین شما رادیو داروی رادیو اکتیو رو به فواصل خیلی دور ارسال بکنید.
بله.
چون با گذشت زمان این اثرش داره کم میشه.
بله.
در نتیجه شما میتونین بازار منطقه رو بگیرید، ولی هر بازاری که تو منطقه ما وارد شدیم تونستیم قسمت عمده ای از اون بازار رو به خاطر کیفیت و قیمت خوب داشته باشیم.
آقای دکتر فرجبش، پس با توجه به فرمایش حضرت عالی ما داروهای این چنینی رو نمیتونیم به مدت زمان زیادی دپو داشته باشیم، درسته؟
نه نه، و نکته مهمش همینجاست، یعنی سختی کارش همینجاست. ما هر هفته این داروها رو تولید میکنیم، چون بعضی از اینها نیم عمرش ساعتیه، یک ساعت هستش. مثلا رادیو داروهایی که گالیوم هستن 68 دقیقه نیم عمر دارن، یعنی از لحظه تولید تا لحظه‌ای که به بیمار تزریق بشه.
خب اینا چطوری به سر و سر کشور ارسال
همون
میشه؟
اونا به صورت جنراتور، بله. اونایی که یه داروهای مثلا تکنسیوم هستن که برای تشخیص اسپکت استفاده میشه 6 ساعت نیم عمر داره، ولی اینو به صورت وقتی جنراتور در میارن، یعنی رادیو نوکلئید مادر رو توی این جنراتور لود میکنن که بله. خودش مثلا نزدیک 56 ساعت نیم عمر داره، روی این لود میکنن، این به صورت جنراتور، یعنی جنریت بله. کننده، ایجاد کننده، ارسال میشه به مرکز پزشکی. اونجا خودشون به این فرآیند دوشش میگن،
بله.
یعنی که یه محلولی وارد میکنن، این ماده رادیواکتیو از داخل اون که زایش کرده ایجاد شده خارج میشه و میان به اون ماده شیمیایی اضافه میکنن، همونجا میتونه تزریق بکنه و اسکن بگیره. و این باعث شده، یعنی این تکنولوژی، بله. و اینکه این خود ماده رادیواکتیو هر هفته به موقع تولید بشه و به موقع مراکز ارسال بشه و سر تایم برسه، که چون همه اینها زمان بندی میخواد،
بله،
و شما باید
خیلی هم حساس هم.
بله حساس هستش، و یک کنسلی باعث می کل بیمارها به مشکل بخورن، و این خب کاریه که هر هفته
بله.
بدون تعطیلی تمام جمعه ها بچه ها میان و انجام میدن.
چرخه جالب و در این حال حساسی هست، و یقینا یک همت و باور و ارزشی، یک نگاه جهادی و انقلابی پشت این چرخه باید باشه تا اینطوری به موقع و خیلی با رعایت زمان دقیق این دارو تولید بشه و به اون مراکز مورد نیاز ارسال بشه. آقای دکتر دیوبند، با توجه به اینکه این چرخه میبایست که یک فکر و دل جهادی پشتش باشه و یقینا این هرم صاحب نظری و پزشکان و به هر حال دستندرکاران جهادی این منظومه ارزشمند میبایست که یک باور انقلابی رو داشته باشن، چقدر این ارزش و باورها در طول این دو دهه سه دهه تونسته که این چرخه رو بارور کنه؟
بله، در ارتباطی که خب ما با همکاران داریم، چیزی که همیشه به ما اثبات شده اینه که در این هرم که فرمودین مهمترین موضوع مصلحت و منفعت بیمار هست، و اینکه ما بتونیم برای بیمارانمون کاری بکنیم که بهترین خدمات با بهترین کیفیت در اختیارشون قرار بگیره. امیدواریم به یاری خدای بزرگ با پیشرفت و ارتقای سطح سلامت در حوزه پیشگیری از بیماری ها ما بتونیم در آینده شاهد کاهش ابتلا به بیماری ها باشیم، خصوصا ابتلا به بیماری های سرطانی. ولی اگر بیماری مبتلا شد، باید تمام تلاش و همت ما بر این باشه حتی بیشتر از امروز امکانات تشخیصی مناسب به موقع و درمان با کیفیت برای بیمارانمون فراهم بشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر دیوبند، حضرت عالی مسئول فنی بخش پزشکی هسته‌ای هستین و یقینا با خیلی از جامعه بیماران متقاضیان این موضوع، این نوع از داروها، به هر حال شما فی الواقع مواجه هستید. چقدر این بیماران به این داروها دسترسی خوبی دارن، هم از حیث هزینه، هم از حیث اینکه به هر حال تو نوبت باشن از شهرستان بیان تهران، و به هر حال ما جلوی برخی از بیمارستان‌ها صفای طولانی رو می‌بینیم، ماشین‌های زیادی رو می‌بینیم که پلاک شهرستان هستن، علارغم اینکه حضرت عالی فرمودین 33 مرکز تحت پوشش این داروها هستن، همونطور که آقای دکتر فرج بخش فرمودن که به هر حال 200 مرکز پزشکی هسته‌ای مشمول دریافت داروهای مختلف هستن. اینا رو یه توضیحاتی بفرمایید.
بله، در حال حاضر همونطور که دکتر فرمودن، ما بیش از 200 مرکز پزشکی هستی در داخل کشور، تمام رادیودارهای تشخیصی به اینها خب ارسال میشه، در اختیارشون هست، و بیماران از بابت انجام اسکن‌های تشخیصی با نوبت طولانی برای بیماران نداریم. خب این برای بیماران انجام میشه در موقع مناسب. اما از بابت رادیودارهای درمانی، در حال حاضر 33 مرکز ارائه خدمات درمان‌های رادیواکتیو رو در داخل کشور، درمان‌های نوین رو در داخل کشور داریم. خوشبختانه این مراکز رو به افزایش هستند و با همکاری نهادهای مختلف این مراکز در حال افزایش هستند. تقریبا به لحاظ نوبت که فرمودین، خب نوبت‌های ما برای بیمارانی که متقاضی درمان‌های سرطان هستند خیلی طولانی نیست. در حقیقت طی سال‌های اخیر خیلی از بیماران ما ممکن بود با این درمان‌ها آشنا نباشن یا مطلع نباشن که همچین خدماتی در داخل کشور وجود داره. تلاش‌های زیادی شده و خب همکاران متخصص در رشته‌های مختلف، بله، اینو ما باید هم از طریق رسانه‌های تلرسانی کنیم، از طریق نشریات و از طریق اطلاع رسانی که خود بخش‌ها و بیمارستان‌های دست‌اندرکار برای این کار در نظر میگیرن. امروزه خب بیماران ما بیشتر مطلع هستن، از طریق سایت های اینترنتی، از طریق مقالاتی که میخونن بیشتر مطلع شدن و بیماران مراجعه میکنن. معمولا در حال حاضر هر دو هفته یک بار تولید رادیو داروهایی که برای سرطان هست، دو موردی خدمتتون گفتم، لوتشیون 2T و لوتشیون PSMA در داخل کشور انجام میشه. بعضی وقتا هفتگی انجام میشه. معمولا بیماران ما زمان انتظارشون برای دریافت این درمان ها کمتر از یک ماه هست.
کمتر از یک ماه.
و سعی میکنیم انشاءالله در آینده به لطف خدا این زمان کاهش پیدا کنه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر فرج بخش، با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر دیوبند فرمودن، کارهای ارزشمندی انجام شده، هم در رابطه با تولید، در رابطه با اطلاع رسانی، در رابطه با تشخیص، همونطور که حضرت عالی هم به این موضوع به دفعات اشاره کرده. ما چه کنیم که این باور انقلابی و ارزشیمون تو این مسیر و مسیرهای مشابه همچنان برقرار باشه؟ تحریم ها شاید اثرگذار هستن، اما باعث نشن که ما تلاشمون افت پیدا کنه و این چرخه عقبگرد داشته باشه. از شما سوال کنیم، به هر حال به عنوان یک فرد جوانی که یکی از اثرگذاران این چرخه هستین، خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. همونجوری که شما فرمودید، یه باور و یه نیروی بین این اشخاصی که اینجا دارن کار میکنن توی این هیتاچه حوزه تولید و چه همچنین که پزشکان هسته‌ای که مستقیما با بیماران هستن، همشون همونجوری که دکتر گفتن به این باور دارن که آقا مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم که برای بیمار بهترین خدمات رو با کوتاه‌ترین زمان و ارزان‌ترین قیمت انجام بدیم.
بله.
و بتونیم دردی از جامعهمون رو درمان بکنیم.
بله.
چون این باور توی تک تک افرادی که توی این حیطه و حوزه دارن کار میکنن وجود داره، در نتیجه براشون کارهای نشدنی تقریبا وجود نداره. یعنی هر چیزی که الان شما رادیو داروهایی که توی کشورهای پیشرفته دنیا داره تولید و استفاده میشه، همه اونها داخل ایران هم داره تولید و استفاده میشه. حالا فرقش چیه؟ این رادیو داروها چون یه های تک هستن و از طرف دیگه به خاطر قیمت و بازاریابی و همچنین از نظر امنیتی که خب کشورهای نمیخوان مثلا این تکنولوژیشون که تکنولوژی هسته‌ای هستش مثلا به جای دیگه منتقل بکنن، معمولا داخل خودشون نگه میدارن. و خب ما اینجا با کمک همین
یعنی فرمول ساختشون رو ترویج نمیدن.
نه نمیدن، معمولا نمیدن، چون بیشتر اون مقالاتی هم که منتشر میکنن بیشتر تو قسمت کاربرد هستش.
بله.
مثلا اسکن هایی که گرفتن اینا،
میخوان بازارشون حفظ بشه دیگه.
بله. بعد حالا جوانایی که اینجا هستن چیکار میکنن؟ با تجرباتی که اینجا کسب کردن، با امکاناتی که در اختیارشون هستش، با تلاش شبانه‌روزی که دارن، میتونن همون مولکول ها، همون رادیو داروها رو داخل کشور با همون کیفیت تولید بکنن. نشانه این که همون کیفیت واقعا هستش صادراتیه که ما به 5-6 تا کشور به صورت روتین داریم. و اون تحریمایی که شما فرمودید خب از قبل هم بوده، یعنی این تحریم ها مثلا مال 2 سال یا 5 سال 10 سال اخیر نیستش، از قبل هم این تحریم ها بوده و این باعث شده که ما بتونیم این چرخه رو خودمون ایجاد بکنیم.
نه.
مثلا الان برای همون جور که آقای دکتر گفتم سرطان پروستات، چرخه کامل تشخیص و درمان.
بله.
هم شما میتونید با اسپکت توی تمامی شهرستان هایی که مثلا دارن 33 استان کشور که هستن، همشون بتونن این اتفاق بیفته، تشخیص با اسپکت یا با پت که مثلا چند تا مرکزی که هستن پت دارن، و همون جور که آقای دکتر گفتن درمانش که توی 33 تا مرکز درمانش هست. یعنی سرطان پروستات تشخیص و درمان، یا سرطان نوراندوکراینی گفتن. و همچنین ما دیگه الان به اون جایی رسیدیم که به خاطر همین خودباوری که گفتین،
بله،
رادیو داروهایی رو داریم الان کار میکنیم تو قسمت آرندی که همزمان مثلا توی یک کشور دیگه دنیا، مثلا آلمان، مثلا آمریکا، بعد دارن رو این رادیو دارو کار میکنن. ما پارالل و همزمان با اونا به صورت موازی داریم رو همین مولکول مطالعات پریکلینیکال، کلینیکال اینا رو شروع کردیم که همون موقعی که مثلا حالا خیلی کشورهای دنیا هنوز دسترسی ندارن، مردم ما زودتر از اونها دسترسی خواهند داشت.
سپاسگزارم، اتفاق خوبی هست و ما تو این برنامه به هر حال اخبارهای خیلی ارزشمندی رو شنیدیم از صاحب نظران حوزه داروهای نوترکیب. آقای دکتر دیوبند فرمودین 33 مرکز به هر حال مشمول دریافت و تغذیه این نوع از دارو هستن. چند تا از این 33 مرکز در تهران هستن؟ آمار دقیقی هست؟
آمار دقیق مراکز تهران رو نمیدونم خدمتون بگم، ولی تقریبا فکر کنم نصف این مراکز در تهران باید باشن و نصفش در شهرستان‌ها. تلاش زیادی داره انجام میشه که مراکز درمان رو در شهرستان‌ها گسترش بدیم. انشالله رفت و آمدهای بیماران کمتر بشه و در شهر خودشون بتونن این خدمات رو دریافت کنن.
بسیار عالی، من سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر دیوبند، اون استانهایی که حالا به هر حال این موضوع رو شامل نمیشه و یا در دست اقدام هستن، بیمارانشون چه کنن؟ پیشنهادتون چی هست به شبکه سلامت و بهداشت اون استان؟
پیشنهاد بنده به عنوان یک ایرانی این هست که همه مسئولین سلامت در هر استانی تلاش کنن کمبودهایی که در هر استان وجود داره رو با حداکثر پیگیری انجام بشه، برای اینکه زودتر این امکانات برای بیماران فراهم بشه. واقعا برای فردی که بیمار هست رفت و آمد و جابجایی بسیار مشکل است. ما در بیمارانمون می‌بینیم، چون زمانی که شما برای مسافرت به قصد تفریح به جای میرین، خب خیلی همه چیز قابل قبول و قابل پذیرشه، ولی وقتی خدایی نکرده برای بیماری کسی حتی بخواد از شهری به شهر مجاور بره، واقعا سخته.
همینطوره.
یکی از وظایفی که همه ما داریم که این موارد رو برای بیماران تسهیل بکنیم. خب تحریم‌ها خیلی کارا رو سخت کرده، خیلی مشکلات ایجاد شده، ولی به لطف خدا با پیشرفت‌هایی در سال‌های اخیر انجام شده و خیلی از کارها که در داخل کشور انجام شده، این موارد تونسته خیلی از مشکلات رو رفع بکنه. ولی کماکان ما به لحاظ یه سری از فناوری‌ها و یه سری از دستگاه که خب این دستگاه‌ها در انحصار چند کشور محدود در دنیا ممکنه باشن، ممکنه در از بابت اینها ما در تنگنا باشیم برای بیماران. حتما باید شرایط خب به سمتی بره که بیماران حداقل جابجایی و زحمت رو برای دریافت این خدمات داشته باشن، چون گاهی وقتا دور بودن از مراکز منجر به این میشه که بیمار خدماتی رو دیر دریافت کنه، خدای ناکره منجر به پیشرفت بیماری‌های باشه. و خب مسئولین انشالله باید تلاش کنن که در همه مناطق، البته خب در زمینه پزشکی هسته‌ای فقط یک یا دو استان هستن که الان امکانات پزشکی هستی تو اونها محدودتر هست. در همه استان ها ما دستگاه پزشکی هستی رو داریم، فقط بگم یک استان هست که هنوز دستگاه پزشکی هستی نداریم. در همه استان ها داریم. از بابت درمان هم بیشتر استان ها، تو 33 مرکز خدمتتون گفتم، حداقل یک مرکز درمان رو دارن. ان شاء الله در آینده نزدیک باید شرایط به نحوی پیش بره که خب این 200 مرکز پزشکی هستی بتونن برای بیمارانی که واجد شرایط هستن و نیازمند درمان هستن، خدمات درمانی رو هم ارائه کنن.
خب ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان، معاون پژوهش و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری. آقای دکتر مقدسیان سلام.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه با برنامه فجر دانش ما رو همراه هستید آقای دکتر مقدسیان.
سلامت باشین، باید افتخار بنده است.
سپاسگزارم. بررسی جایگاه ایران در تولید داروهای نو ترکیب موضوع برنامه ما هست. از شما در این رابطه بشنویم آقای دکتر.
بله. خب ببینید، اولا نکته ای که خیلی مهم هست اینه که بدونیم که دقیقاً داروهای بایوتکنولوژی یا اساساً داروهای نو ترکیب
بله.
چه فرقی دارن با در واقع داروهای در واقع عادی که ما داریم مصرف می‌کنیم. ببینید، داروهای شیمیایی با فرآیندها واکنش شیمیایی ساخته میشن، منشأ طبیعی ندارن. اما داروهای بایوتکنولوژی، داروهای نو ترکیب یا زیست فناورانه که یکی از این سه اسم استفاده میشه،
بله،
با استفاده از سلولهای زنده گیاهی یا جانوری تولید میشن. این نکته خیلی مهم اینه که ما بدونیم که اساسا داستان توسعه داروهای نو ترکیب در کشور ما چگونه است. خب وقتی نگاه میکنیم که اوایل دهه 80، سال 84-85، اون سالها گروهی در کشور ما توسط دولت وقت در واقع بهشون وام اختصاص پیدا کرد، شروع کردن با یک سوله کوچیک. این اتفاق سالها تکرار شد و اونها توسعه پیدا کردن و شرکت‌های مختلفی از این حمایت‌های کوچیکی که توسط دولت اتفاق افتاد تونستن شکل بگیرن. الان اینجوری میتونم خدمتتون بگم که با توجه به این که ما در این سالهای اخیر حواسمون به این بود که ببینیم چه داروهایی در کشورمون وارد میشه و پولهای سنگینی براش میدیم، تلاش کردیم تا اون داروها رو تولید بکنیم، داروهایی که نیاز اصلی کشورمونه. چرا اینکه داروهای نوترکیب بسیار هزینه گرانی دارن و بسیار هم ضروری هستن. بله. الان که من دارم با شما صحبت میکنم حدود 28 حدود که نه دقیقا 28 داروی نوترکیب در کشور ما داره تولید میشه، کاملا فرآیند تولیدش در کشور ما داره صورت میگیره. بله. و ما در حوزه تولید داروهای نوترکیب در آسیا جز 5 کشور برتر هستیم و به نوعی میشه گفتش که رتبه سوم رو در دنیا داریم، در آسیا داریم و در دنیا در از لحاظ رتبه علمی رتبه 14 رو داریم در خاورمیانه.